أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس السابع عشر، جلسه هفدهم از مباحثه اصول با عنوان تمایز العلوم، ادامه بحث تمایز علوم. در جلسه گذشته وارد بحث تمایز علوم شدیم، بخشی رو مطرح کردیم و بخش دیگر ماند. گفتیم یکی از مباحث مهم تمایز و تشخیص میان علوم است، اینکه این علم با علم دیگر تفاوت دارد و قابل تشخیص باشد، مسائلش بشود فرق گذاشت. این مسئله مسئله اصولیه، اون مسئله مسئله فقهیه، بشود فرق گذاشت. در تمایز علوم بحث در این است که آیا محور در تمایز علوم غرض علم است یا موضوع علم یا محمول علم یا چیز دیگر. صاحب کفایه به طور قرص و محکم قائل به این هستن که ملاک غرض علم است. غرض کل علم واحد و به تبع خود این تشخیص ساده می شود سبب تمایز بین علم و علم دیگری است. مشهور در مقابل صاحب کفایه قائلا به این که ملاک تمایز و محور موضوع است، یا به تعبیر موضوعات هر علم است نه غرض. صاحب کفایه اشکالی مشهور داشت، بیان کردیم، اگر یا دلیلی اقامه کرد، در حقیقت بهترین که اینطور بگیم دلیل بود که دلیلش خودش اشکال بر مشهورم می شد. ما هم با اجازه حضرات آمدیم با استفاده و استلهام از حرف صاحب کفایه یه دلیلم به ایشون اضافه کردیم، اون هم در اونجا بیان کردیم. این دو نظر در مقابل هم. اما اون که وعده دادیم این جلسه بیان کنیم، این القول الثالث، قول سوم در ملاک و محور تمایز علوم که چیست. قول سوم قول مرحوم امام است رضوان الله تعالی علیه و قدس سره الشریف. مرحوم امام، قبل از اینکه عبارتشو بخونم خلاصی حرفش عرض بکنم، امام میفرما، خلاصی حرف امام اینه، امام میفرماید آقا نه موضوع ملاک است برای تمایز، نه غرض ملاک است برای تمایز، بلکه خود ذات علم و تسانخ بین مسائل و موضوعات علم. مسائل موضوعات مسائل، میگه خود ذات علم، ذات علم منطق یختلف عن ذات علم الفقه، خودش فرق میکنه. ذات علم منطق غیر از ذات علم فقه هست. لذا عرض کنم محضر شما که خود این عامل تمایزه، میشود تشخیص داد که این علم فقه هست، اون علم چیه؟ علم منطقه. و به علاوه مسائل علم مختلفن. در علم نحو میگیم آقا الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، المضاف الیه چی؟ مثال معروفی که همیشه میزنیم. یا در علم فقه میگیم آقا الصلاة واجبه، الصوم واجبون، کذا و کذا، اینا المیت تو حرامون، اینا اینا میشه مسائل. از کنم نظر شما علم فقه این مسائل گوناگونن، برخشون متباینن، متباینن. اما همون تباین که هستش یک خط سنخیتی میان اینا وجود دارد، اینا در یه سنخن، صوم و صلات و همه اینها، اینها یا فعل مکلفن یا احکام الله و تکلیف خدا برای انسانه. یه سنخیت میروشون وجود دارد که اون سنخیت سبب ایجاد این علم میشه، همشون رو در یه علم قرار میدهن. پس یک سنخیت، یکی هم ذات خود علم. میگه ذات علم فقه مختلف است از ذات علم اصول، و سنخیت میان مسائل هم خودش سنخیت میان این هاست، میان مسائل دیگه علم منطق این سنخیت نیست. مسائل منطق یه سنخیت بینشون وجود داره، مسائل علم فقه یه سنخیت وجود داره، مسائل علم اصول یه سنخیت وجود داره. خود همین سنخیت و ذات علم عامل تمایزه، نه غرض و نه موضوع، نیاز به اینها نداریم. عبارت مرحوم امام این است که میفهمان که کما ان منشأ وحدت العلوم انما هو تسانخ القضايا المتشتته. میگه همونطور که قبلا گفتیم منشأ وحدت علوم یعنی اینکه علم یک علم جدایی بشود، چیه؟ اون سنخیتی است که میان قضایای مختلف در این علم وجود دارد. التی یناس بعضها بعضا، خود مسائل مختلفن اما اینا که به هم یه پیوند و مایی ایجاد میکنه، عامل ربطش میشه اون سنخیت. میگه همونطور که قبلا گفتیم فهذه السنخیه و التناسب موجودتون فی جوهر تلک القضایا و حقیقتها ولا تحتاج الى تعلیل. میگه این مسئله مسئله ذاتیه، یعنی سنخیت در ذات این مسائل علم وجود دارد. واقعا اگه بگن آقا این سنخیت دلیلش چیه، میگیم از ذاتی و لا یعلل، ذاتی که دیگه دلیل نمیخواد، علت نمیخواد، این در خودش نهفته هست. میگه کما این که قبلا گفتیم اینطوره، اینجا میتونم بگم کذلک تمایز العلوم و اختلاف بعضها یکونو به ذاتها. تمایز علوم و از کنم اختلاف بعضشون با بعض دیگه، بعض علوم بعض دیگه که همون سببش تمایزه، تمایز علومم به خود ذات همین هست، به خود ذات علوم هست. بنابراین فقضایا کل علم، قضیه های هر علم مختلفتون، مختلف است، مسائلش مختلفه. و متمیزتون به ذواتها ان قضایا علم آخر، به ذات خودش متمیز میشه، تمایز پیدا میکنه از قضایای علم دیگر. من دون حاجت للتکلفات البارده، میگه بدون اینکه ما نیاز داشته باشیم خودمون بیه زحمتهای سردی بندازیم، زحمتهایی که نمیارزد. اللازمه که لازم بیاد از این که من کون تمیز بالموضوع، نتیجه اون زحمات تکلفات بگیم چیه؟ بگیم این که تمایز علوم به چیه؟ به موضوعش هست، کما که مشهور گفته، میگه وقت عرفت. اصلا امام چون قائل بر این که آقا اصلا هیچ علم، اصلا علوم ضرورت نداره حتی موضوع داشته باشه، امام در قبل بیان کردیم، گفتن ضرورت نداره موضوع قابل تعریف باشه، لذا میگه وقت عرفت ادب الحاجت الى نفس الموضوع. این موضوعی که مشهور میگن عامل تمایزه، اصلا ما میگیم نیاز نیست حتما موضوع داشته باشه، ممکنه بعضی موضوع قابل تعریف داشته باشه، بعضی موضوع قابل تعریف نداشته باشه. فضلا عن کون التمیز به، تا برسه نوبت به این که بخوایم بگیم موضوع عامل تمیز است. او کون التمیز بالاغراض، یا این که تمایز به سبب غرض علم باشه، کما قال به صاحب الکفایه. بعد هو ایزم میگه سخیفون، این حرف هم حرف سبکه، اذل غرز سوا اون کان غرز و تدوین ام تعلم. میگه غرز دو صورته، یا غرز تعلیمه یا غرز تدوینه، یکی از این دوتاست. میگه این غرز، اولا دقت بکنید، ما در علم یه رتبه بندی باید بکنیم، رتبه بندی کنیم، بگیم که آقا ما یه غرز داریم، یه موضوع داریم، یک مسائل داریم. غرض، موضوع، مسائل، درست؟ خب اول اینا کدومه؟ اول موضوعه، اول غرضه، اول مسائله. ایشون امام میفرماین غرض و هدف از علم متأخر از مسائل و موضوع است، رتبش آخره، لازم میاد که ما بیام اون چی که رتبش آخره اونو بگیم سبب تمایز، اولویت اول بهش بدیم. دقت فرمودید؟ این حرف امام میفهماد برای این که بل متأخر نفس المسائل اذ هي فوائد، میگه چون غرض یه فوائدی است که مترتبتون علیها، برای این مترتب میشه، برای این علوم مترتب میشه. فیکون التمیز به نفس المسائل فی رتبت سابقه، اگر ما بیم بگیم که تمایز هر علمی به سبب اون مسائلشه، در حقیقت ما تمایز رو به اون رتبه قبلی دادیم، بهتر اولویت بهتر بهش دادیم. خب از کنم منظر شما این امام بعد مطالبی دارد، از کنم منظر شما طولانیه، ما اونها رو از کنم منظر شما که نمیخونیم ازش میگذاریم تا به اینجا برسیم که مرحوم امام میفهمد برای این که بعد اشکال تداخل علوم هم که بازی روز مطرح شد و صاحب کفایه گفته بود و ما هم اضافه کردیم، میگه و تداخل العلوم فی بعض المسائل لا یجب ان یکون التمیز بالاغراض، این سبب نمیشه که ما بیایم تو این دام به تعبیر ایشون تو این دام بیافتیم بگیم آقا تمایز علوم به سبب چیه؟ اغرازه. حالا توضیحاتی داره که ازش میگذاریم. خلاصه حرف امام این است که آقا میگه اصلا در تمایز علوم ما نیاز به این که دنبال موضوع بریم، دنبال مسائل بریم، دنبال غرض بریم نداریم. دنبال موضوع، مخمول و اغراض، این سه تا دنبال این بریم نداریم. چیه؟ خود ذات علم سبب تمایز فرق می کند و سنخیت میان مسائل هم این میان این علم، مسائل این علمه، سنخیتی که میان مسائل علم دیگری است یه سنخیت دیگریه، اون سنخیت منطقی، سنخیت فقهی است، لذا خود این سبب می شود. هذا تمام ما قاله سیدنا الامام رضوان الله تعالی علیه، این حرف مرحوم امام در اینجاست. خب من یه خلاصه‌ای تو این وقت باقی مونده عرض بکنم بعد از حرف امام. حالا اینکه نسبت به امام حرف امام رو قبول داریم یا اشکال داریم، این بماند در پایان بحث، این بماند پایان بحث که آیا حرف امام قابل پذیرش است یا حرف امام قابل پذیرش نیست و تام نیست بنابر حالا مبنا و چیزی که اینجا ما میریم ورود پیدا بکنیم به این که آقا مقتضای تحقیق چیه. اولینو بگم در پایان شما حرف امام رو هم نکته خدمتشون عرض میکنم. مقتضای تحقیق چیه؟ ما تا به حال سه تا مطلب گفتیم در اینجا. گفتیم در تمایز علوم، یک، اول قول صاحب کفایه که انما الاعتبار بالاغراض و انما التمایز بالاغراض. دو، مشهور گفتن انما الملاک چی هست؟ بالموضوعات. بعضی ها که ما قائلش خیلی پیدا نکردیم اما هست، بالمحمولات، اونم گفتن. حالا اما اونو که قائل دارد، قول سوم قول امامه، قول امام که امام قائل شدن بیان کردن به این که آقا انما الملاک چیه؟ به تسانخ و به ذوات العلم، به ذات علم در حقیقت، این ستاست. مقتضای تحقیق چیه؟ اگر یادتون باشه دیروز ما از کنم محضر شما که بر حرف مشهور اشکال کردیم، بر حرف صاحب کفایه هم که غرض واحد هست و عامل تمایزه از قبل گفته بودیم، از قبل گفته بودیم که آقا اصلا غرض چه دلیل داره غرض واحد باشه؟ ممکن است یه علم چند تا هدف رو تعقیب میکند، یک علم مسائلش چند غرض رو تعقیب میکنه، لازم نیست حتما یه غرض واحد باشه. خب از این اشکالات و از اون دفاعی که دوباره از صاحب کفایه کردیم، دلیلی براش برشمردیم، بس تداخل علوم بود، بس توسعه علوم که یک علم تبدیل به صد علم میشود، مجبور موضوعات هر مسئلهش یه علم جدا باشه، با وجود همه اینا که گفتیم، مقتضای تحقیق این است که آقا ما نباید یک جانب نگری کنیم. مقتضای تحقیق این است که یک جانب نگری و انحصار در ملاک و محور تمایز کار اشتباهی است. اینه که بگیم انما الملاک بالموضوعات ولا غیر، انما الملاک بالاغراض ولا غیر، انما الملاک بالتسانخ و ذات العلم ولا غیر. این به نظر میاد در همه این مباحث تمایز کار نادرستی است، چون هر کدومش که ما قائل بشیم دوچار یک موضوعی میشیم. اگر به غرض بگیم، میگیم آقا وحدت ضرورت ندارد. اگر در موضوع بگیم، بگیم آقا هر علم ممکنه چند موضوع داشته باشه، بعضی مثلا موضوع ندارد، کما که بعضی ها مطرح کردن مثل مرحوم امام و دیگران. خب همه اینا دچار از کنم محضر شما مشکل میشه. لذا هم بیان مرحوم امام، مرحوم صاحب کفایه، هم بیان مشهور قد مبتلا به اشکال است. نمیتونیم بگیم همه جا موضوع عامل تمایزه، نمیتونیم بگیم همه جا غرض عامل تمایزه. حرف امام رو نگه داریم برای پایان. الان در برابر این دوتا، بله که اون چه که ما میگیم اینه، میگیم اینطور بگیم، بگیم آقا تمایز علوم به اسباب عدیده ممکنه باشه، هر جایی به یک چیزی، گاهی تمایز بالموضوعه، گاهی تمایز بالغرضه، گاهی تمایز اصلا به همین فهرست و ابواب خود بابه، خود همین ابواب و فهرست خود این علمی که نگاه بکنی میفهمی این تمایز داره از علمی که این مربوط به علم فقه، اون مربوط به علم اصول است. گاهی به هر کدام از این موارد میتواند باشد. لذا به تناسب موارد و به تناسب مسائل هر علم ممکن است بگیم این علم تمایز داره از علم دیگر به سبب این نکته یا به سبب نکته دیگر. ضرورت نداره ما همه جا بخوام یه نرخ شاه عباسی به قول آقایون بگذاریم، یه نرخ شاه عباسی بذاریم که تغییر پیدا نکنه. نه، ما دنبال تمایز علوم، علم با تشخیص ساده بشود. این مسئله که الان به دست ما میدن، این مسئله آیا مسئله تون فقهیه یا مسئله تون اصولیه یا مسئله تون منطقیه یا نحویه، کدومه؟ اینو باید تشخیص بدیم. به چه سبب؟ به هر مورد و تناسب یک سبب براش پیدا میشه، یک ملاک پیدا میشه براش، ملاک واحد قائل شدن و تنها بگیم همین ملاک است ولا غیر، این ما رو دچار اشکال و مشکلات زیادی میکند. لذا نمیتونیم تنها بگیم به موضوع، نمیتونیم بگیم تنها به محموله یا هر چیزی دیگر. یه توضیح دیگه عرض بکنم، دقت کنید. توضیح دیگه اینه که آقا ما اصلا اشاره شده، توضیحش عرض میکنم اینه که ما در عرض کنم محضر شما که تمایز علوم دو مقام داریم. المقام الاول تمایز العلوم دربار به جهت تدوین علم، در مقام تدوین علم، یعنی از اون اول میخوایم علم رو بنویسیم مسائلش رو. اینجا یک مقام است که ما یک از کنم محضر شما تشخیص بدیم، تمایز بدیم این علم رو از علم دیگر، که مسائل علمی دیگر در این علم نیاریم. یک از کنم مقام اینه. مقام دوم مقام تعلیم و تعلم است. مقام دوم اینه که ما میخوایم این علم رو نوشتیم، حالا نوشته است، این آقای معلم، این خانم مدرسه میخواد چیکار کنه؟ میخواد این علم رو تدریس کند. چون میخواد تدریس کنه، باز باید به گونه ای تمایز بده. این مسئله که الان داره میگه مسئله اصولیه، در درس اصولی میگه یه مسئله فلسفیه، درس اصول بیان میکند، با تمایز داشته باشه. درست شد؟ پس فرق میکند، ملاک فرق میکنه. دقت کنید، در مقام تعلیم معلم و مدرس فقط این اندازه میخواد بفهمد که این مسئله در جای خودش تدریس بشود، در جای خودش از کنم معذر شما تدریس بشه. اینجا نیاز به غرض نداره، نیاز به از کنم معذر شما که این که حتما با غرض بشود وجود نداره. اینجا در مقام تعلیم ما هیچ انحصاری قائل نمیشیم، میگیم ملاک در این تعلیم، تمایز علوم در مقام تعلیم، هر گاهی ممکنه به موضوع باشه، گاهی به محمول باشه، گاهی به خود مسائل باشد. خلاصه معلم نگاه میکنه تشخیص بدهد که این مسئله مال این علم یا مال علم دیگه نیست، مال علم دیگه است. اینجا به سبب هر کدوم از این قرائن میتواند تشخیص بدهد، انحصار نی. اما در مقام اول که گفتیم چیه، در مقام تدوینه. اینجا چون میخواد علم رو تدوین کند، همه مسائل با محوریت یک چیزی انجام بشه، این علم هم هنوز نه بابی داره، نه فصلی داره، نه فهرستی داره، نه هیچی، هیچ براش وجود ندارد، اونجا ناچاریم بگیم که اینجا باید حتماً این ملاک تمایز رو اون غرض قرار بده. چرا؟ چون غرض اون آخر خطه، اون آخر خطه، نهایت مطلبی که انسان میخواد بهش برسه غرضه. یعنی همه اینا من بخوام بنویسم مترتب کنم برای رسیدن به اون هدف. لذا باید تشخیص بین علوم به سبب چی باشه؟ به سبب غرض باشه. این در اون مقام از کنم محضر شما تدوین، چون هیچ عامل مشترکی غیر از غرض نداریم در اونجا. عامل مشترکی غیر از غرض از کنم محضر شما در اونجا وجود ندارد. لذا از کنم محضر شما تنها چیز همون هدفه، هدف واحده. حالا اگر چند تا هدف باشه عیبی ندارد، اگر چند هدف هم بود باز عامل تمایزش با همون چند هدفه. یعنی این مسئله با اون چند هدف میسازد، با چند هدف دیگر نمیسازد، منافات با این مسئله از کنم محضر شما ندارد. خب لذا در مقام تدوین یمکن که بگیم حرف صاحب کفای درسته، در مقام تدوین تمایز علوم به غرض باشد، اما در مقام تعلیم هرگز ضرورتی نداره انحصار قائل بشیم میگم حتما به شواجی به غرض باشد. این نسبت بین پس بنابراین اون چیزی که ما بر مقتضای تحقیق بیان میکنیم این است که در مقام تحقیق اون چه حق است این است که تمایز علوم انحصاری نیست، الا در موارد تدوین علم که اون هم ما هیچ عامل مشترک دیگه پیدا نکنیم، ناچار شدیم میگیم بلغرضه. اما اگر عامل مشترک دیگه پیدا بکنیم باز به سبب دیگه هم ممکن است انجام بشود. لذا انحصار قائل نمیشویم در ملاک و معیار، هر جا ممکن است با یک ملاکی باشه، با یک معیاری باشه، الا در مقام تدوین که عامل مشترک دیگری نداریم. خب این نسبت مشهور نسبت به صاحب کفایه در مقتضای تحقیق. اما حرف امام چی؟ امام که فرمودن، نفرمودن موضوع، نفرمودن از کنم محضرشو محموله، نفرمودن بر این که غرض است. امام فرمودن خود ذات علمه، خود تسانخ بین مسائل علم است. خب ما با کمال احترام عرض میکنیم که آقا مرحوم امام حرفشون حرف درستی است، اما سؤال اینه آیا ذات علم غیر از موضوع محمول مسائل علمه؟ ما چیزی میتوانیم در خارج نشان بدیم؟ آیا ذات علم یه وجود خارجی دارد که بگیم این ملاکه؟ آیا اون سنخیت بین مسائل، آیا این سنخیت وجود خارجی دارد؟ وجود خارجی نداره. وجود خارجی سنخیت، وجود خارجی خود ذات علم یا با موضوع، یا با مسائل، یا با غرض است، یا با محمول، با یکی از ایناست. پس حرف مرحوم امام حرف درستی است، اما حرف جدیدی در ملاک تمایز به حساب نمیاد، نمیتوانه یک قول جدیدی ایجاد بکند. حرف امام یا برمیگردد به خود ملاکیت موضوع، یا برمیگردد به ملاکیت محمول، یا برمیگردد به ملاکیت غرض، یکی از اینها. چرا؟ چون بله درسته که آقا ذات علم فرق میکنه، اما اونه که بخوام در خارج دست کسی بدیم، یا موضوع علمه، یا مسئله علم است، یا غرض علمه، یکی از اینها. لذا با کمال احترام محضر امام عرض میکنیم که این وجود ذات علم و سنخیت اونها در یکی از این موارد سگانه یا چارگانه قابل تحقق است و ملاک تمایز میشود. هذا مقتضی التحقیق و قول الحق فی خصوص تمایز العلوم. صلی الله علی محمد.